23 سال بیشتر، 12 با بیشتر نیست. باید برش بینویسه میراث ابوین اولاد، اونو باید درست کنید که باب 22 از ابواب میراث ابوین اولاد در پاورق به جای ابوین اولاد نمیشه اخواب اجدادان غلطه، باب 22 از ابواب میراث ابوین اولاد، چون اطعام منجزه شده. خب اینا کلماتی بود که عرض کنم که ما خوانیم. بس برابر این قسمت اول مطلب برای ما دیگه بیشتر از این بس روشن شد به اینکه لا یا رسول جد و تل الاب یا با اوم ما احده وین شیعان. خب حالا قسمت دوم استحباب اطعام در باب 20 از ابواب میراث ابوین و اولاد، استحباب اطعام و کیفیت اطعام را نوشته که انشاءالله تعالی فردا به عرض محترم میرسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خداوند را شکر میکنیم که باز توفیق عنایت کرد برای اشتغال علمی فقهی، فقه اهل بیت علیهم السلام. بحث ما را با حدیثی از پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله آغاز میکنیم. حدیث در بهار الانوار جلد 77. البته باید توجه کنیم که در چاپ‌های بهار در شماره مجلدات فرقی هست، تا جلد 50 اینها تفاوتی در چاپ‌های بهار وجود نداره، ولی از جلد 50 چند به بعد چاپ اسلامی تهران با چاپ بیروت دو سه جلد در تقدم و تأخر فرق دارد. این که من درز بکنم این چاپ بیروته. در جلد 77 بهار صفحه 102 از پیغمبر صلی الله علیه و آله من تعلم العلم ریاء و سمعتا یرید به دنیا نزع الله برکته، که اخلاص در طلب علم، در تحصیل علم نقش بسیار مهمی در برکت علم، در بهره برداری از علم داره. در برابر اگر انسان ریاء و سمعتا علم طلب بکنه، برکت از علمش سلب میشه. فرق بین ریا و سمعت چیه؟ ریا یک امر قلبی است که انسان در قلبش اون اخلاص لازم نباشه، شرکی در قلبش باشه، اون ریاست، اون با اخلاص منافات داره. ریا مقابل اخلاصه. اخلاص اون است که عمل خالصا برای خدا انجام بگیره، ریا آن است که انسان در قلبش، در نیتش غیر خدا را هم در نظر گرفته. اما سمعه مقام اثباته، برای اینکه میان مردم شهرت پیدا کنه. ممکنه یک شخصی ریاء انجام داده ولی به گوش مردم نرسیده، یا قصد آن نداشته به گوش مردم برسه مثلا. اما شما آن اصلا برای خاطر این که تبلیغاتی انجام بگیره، برای مردم بشنون، مشهور بشه این شخص. خلاصه کسی که طلب العلم ریاءن او سمعتن یروید به دنیا، علم را طلب میکنه برای ریا، برای تظاهر و خودنمایی، برای خاطر به وجود آمدن شهرت. نزع الله برکته، خداوند برکت اون علم را سلب میکنه و از بین میبره. یعنی کسی اگر میخواد واقعا شجره علمی که کاشته بارور بشه، بذر علمی که افشانده ثمر بخش باشه، باید با قصد اخلاص درس بخونه. این که ما میبینیم که علوم و علمای بزرگ ما اینقدر برکت پیدا کرده، کتابهای اونها، نوشته های اونها، آثار اونها بعد از قرنها در جامعه باقی مانده، برقرار مانده، مورد استفاده قرار گرفته، چون قصدشان خالص بوده. با قصد خالص بنده یقین دارم که اینها بدون وضوع یک کلمه نمی نوشتن، بدون وضوع یک کلمه نمی خواندن، مباحثه نمی کردن. اون طهارت در حال مطالعه، طهارت در حال نوشتن، یک برکتی میده به علم، یک نورانیتی میده. این کتاب های فقه های بزرگ ما اینقدر نورانیت داره، اینقدر توفیق پیدا کردن، همه در نتیجه اخلاص بوده. بنابراین اگر ما میخوام با توفیق پروردگار میخوام علم ما برکت پیدا کنه، آثار ما برکت پیدا کنه، باید با اخلاص گام برداریم، با اخلاص درس بخونیم. حدیث یک دفعه دیگه هم میخونم. از پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله من تعلم العلم ریاء و سمعة یرید به الدنیا نزع الله برکته. کسی که علم را برای ریا و شهرت و بلند آواز بودن علم را پرا میگیره، نظرش دنیا باشه، خداوند برکت را از علم او سلب میکنه. خب بحث ما میدونید که قبل از تعطیلی ماه رمضان ما درباره ارث بحث میکردیم. طبقه اول ارث تمام شد، الان شروع طبقه دوم ارثه. طبقه دوم ارث اخوه و اجداده، از طبقه تو ثانیه همون اخوه و اجداد. اصول بحث در اخوه و اجداد پنج تا بحثه. اصل اول اخوه بدون اجداد، هم طبقه هستن ولی گاهی جمع میشن، گاهی نخیر تنها این هست، تنها اخوه هست، میت اجداد نداره، تنها اجداد هست، میت اخوه نداره، گاهی اخوه و اجداد هر دو هستن. بس این است که با توجه به اینکه شروق مختلفی پیدا میکنه، فصل اول اخوتت و اخوات تنها باشن. خب این یک فصله که این شخصش که مرده اخوه و اخوات داره، ولی همین هم چند فرض داره. این فصل اول چند فرض داره. الاخو وحده، فقط برادر داره، یا الاختو وحده ها، یا اینکه اخ متعدد، یا اخوات خواهرهای متعدد، یا هم برادر و هم خواهر. بس این چند تا فرض میشه. تنها برادر داره، یک برادر، یک خواهر داره، برادران متعدد داره، بدون خواهر، خواهران متعدد، بدون برادر، یا خواهر و برادر با هم. بله. اخوه و اخوات هم سه نوعه. اخوه و اخوات ابوینی، همین پنج فرضی گفتیم در اخوه و اخوات ابوینی باشن. اخوه و اخوات ابی فقط، اخوه و اخوات امی فقط، و سه تا فرض در اخوه و اخوات داریم، سه نوع هم ابوینی، ابی، امی. ولی باید توجه کنیم با بودن ابوینی، ابی وحده ارث نمیبره. یک برادر یا خواهر ابوینی در بین باشه، ابی، تنها ابی ارث نمیبره. ولی اخوه و اخوات امی با هر دو جمع میشه، هم با اخوه و اخوات ابوینی جمع میشه، هم با اخوه و اخوات ابی جمع میشه. اما اخوه و اخوات ابوینی با ابی جمع نمیشه، یعنی با بودن ابوینی ابی تنها ارث نمیبره. در اینجا این نکته هم لازم است که به اخوه و اخوات کلاله هم میگن، کلاله. ولذا در کلمات فقط کلاله ابوینی، کلاله ابی، کلاله امی. به اخوه و اخوات مطلقا کلاله هم میگن. چرا؟ وجه تسمیه اخوه و اخوات به کلاله چیه؟ یا از ماده کل، کل یعنی ثقل و سنگینی. میدونید که در تسمیه از نامناسبت کافیه. گفتن چون اخوه و اخوات اولاد انسان که نیستن، از طرف بالا هم پدر و جد هم که نیستن، یعنی در حاشیه هم فرزندان انسان عمود، منطقه عمود به طرف پایینه. ابوین و ابو اجداد عمود به طرف بالا، ولی اخ حاشیه است. در این حال که حاشیه است، یک ثقلی است برای انسان. حالا برای خاطر اینکه انسان باید نسبت به اون در اداره اون، اداره امور اون، اداره زندگی اون اهتمام داشته باشه، به این مناسبت از ماده کل یعنی ثقل کلاله. بعض گفتن این کلاله از ماده اکلیله، اکلیل یعنی زینت، برادر و خواهر زینت زندگی انسانن. کسی که تنهاست خب یار و یاور نداره، زندگی زینت نداره. اما کسی که برادر و خواهر داره، همین حواشی زینت انسان هستن. حالا بالاخره به قرآن کریم هم کلاله داره، به اخوه و اخوات کلاله هم میگن. و رضا کلاله هم به سه قسمت تقسیم میشه: کلاله ابوینی، کلاله ابی، کلاله امی. فصل اول در بحث ما با توفیق پروردگار درباره اخوه و اخوات بدون اجتماع با اجداد وحدهم باشه. خب فصل دوم بحث در اجداده. همانطور که اخوه و اخوات اقسامی داشتن، ابوینی، ابی، امی، اجدادم نسبت خود اقسامی داره. چهار قسمه: جد ابی، جده ابی، جد امی، جده امی. در همون مرحله اول چهار قسمه: پدر پدر جد ابیه، مادر پدر جده ابیه، پدر مادر جد امیست، مادر مادر جده امیست. پس این چهار نفر در درجه اول جدن، اجداد اربعه: جد ابی، جده ابی، جد امی، جده امی. یعنی پدر ما، مادر پدر ما جد ابی ما هستن، مطلب پدر پدر جد ابی، مادر پدر جده ابی. پدر مادر جد امی، مادر مادر جده امه، خب اجداد اربعه، خیلی خوب. این است که فصل دوم درباره اجداده، اینم اقسام پیدا میکنه. این چهارتا باشن منتها اخوه بدون، ببخشید اجداد بدون اخوه را داریم عرض میکنیم. اجداد بدون اخوه این چهارتاشان باشن، سه تا از اینا باشه، دو تا از اینا باشه، تنها باشه. خب دیگه بعد تنها شد، تنها جد ابیه، تنها جده ابیه، تنها جد امیه، جده امیه. خلاص یه وقت این تنهاست، یه وقت نخیر با همان، با همان. خب فروز متعدد پیدا میکنه، چارتاش با همان، ستاش با همه، دوتاش با همه. خب اینم فصل دوم درباره اجداد میت، اجداد اربعتی گفته شد. فصل سوم اون است که اخوه و اجداد با هم جمع بشن. این شخص که مرده هم اخ داره هم جد، خب اینا فروز متعدد پیدا میکنه. اخوه به اقسام ها که گفتیم، اجداد هم به اقسام ها، همشان هستن، بعضی از اونها، بعضی از اونها، همه از اونها، بعضی از این، همه از این، بعضی از اون، اقسام پیدا میکنه دیگه. پس این فصل سوم اخوه و اجداد با هم باشن که صور و شقوق متعدد پیدا میکنه. اینم فصل سوم بحث ماست. فصل چهارم بحث در اولاد اخوه، خود اخوه نیستن، با بودن خود اخوه اولاد اخوه ارث نمیبره، ولی اولاد اخوه هستن. حالا اولاد اخوه، اولاد اخوه ابوینی، اولاد اخوه ابی، اولاد اخوه امی، البته با بودن اولاد اخوه ابوینی به اولاد اخوه ابی تنها ارث نمیرسه. خب اینم فصل چهارم دیگه که اولاد اخوه هستن، اینا یقومون مقام اونا که دنیا رفتن پدرانشان، ولی خب یک فصلیست باید بحث بشه، کیفیت ارثشان هم خب باز مهمه بحث بشه. اینم فصل چهارم. فصل پنجم اجداد ثمانیه است. اجداد ثمانیه چون برای خاطر اینکه انسان در مرحله اول با دو نفر مربوطه، پدر و مادر، پدر و مادر. خب یک مرحله میره بالا با چهار نفر مربوط میشه، چون پدر انسان پدر و مادر داره، مادر هم پدر و مادر داره، همین چهار تا گفتیم اجداد اربعه. در جد مرحله اول اجداد اربعه است. حالا یک طبقه رفت بالا چند تا میشه؟ میشه 8 تا. یک طبقه رفت بالا چند میشه؟ 16 تا. چون مانند که این 4 تا 4 نفر هر یک پدر و مادر دارن، چون این 4 نفر 4 تا جد، جد ابی و جده ابی، جد امی و جده امی، 4 نفرن دیگه. اما هر یک از اینها یک پدر مادر دارن، چهار تا میوفته به طرف پدر، چهار تا به طرف مادر، نشان اجداد ثمانیه. این است یک فصلی هم برای اجداد ثمانیه داری. خب این شد فصل پنجم. در اینجا یک نکته لازم است که عرض کنیم، اون است که زوج و زوجه گاهی با هم اینا جمع میشه. این پنج قسم گفتیم، هر پنج قسم با زوج و زوجه قابل جمع هم. اصلا زوج و زوجه با تمام طبقات، حتی با میراث سببی جمع میشن، هم در میراث نسبی. بحث ما در میراث نسبیه. میراث نسبی سه طبقه هم. طبقه اول ابوان و اولاد که خواندیم، طبقه دوم که الان با توفیق پروردگار مشغول میشیم اخوه و اجداده، طبقه سوم میراث انصاب اعمام و اخواله. خب اینا انصابن، ولی همه اینا با زوج و زوجه قابل جمع هست. بل میرسیم به میراث اسباب که ولای عتق، ولای زمان جریره است، ولای امامت، همون جهران با زوج و زوجه هست، یعنی قابل جمع. تمام طبقات ارث، ام از طبقات نسبی یا طبقات سببی، تمام اینها با زوج و زوجه قابل جمعن. خب این اصل تقسیم بحث ما که در طبقه دوم اخوه و اجداده به عرض رسید. حالا با توفیق پروردگار شروع میکنیم به بیان این شقوق و این اقسام از لحاظ کیفیت ارث. آدرس کتاب ها را هم که باید مطالعه کنید به عرض میرسه و اینها فوتوکپی شده. این بحث امروز هم از لحاظ مطالبی که عرض کردم هم از لحاظ کتب اینا خدمتتون تقدیم میشه. بنده در این حال میخوانم جواهر جلد 39 از صفحه 147 بحث ما آغاز میشه. جواهر جلد 39 صفحه 147 مستند الشیعه، مستند علامه نراقی، جلد 19 صفحه 259 مسالک شهید ثانی، جلد 13 صفحه 141 ریاض، جلد 14 صفحه 324 کشف اللسان، جلد 9 صفحه 423 مفتاح الکرامه که دار و تراس پیش بنده است، جلد 3 صفحه 232 مختلف الشیعه، جلد 9 صفحه 42 قواعد الاحکام، جلد 3 صفحه 362 وسائل 20 جلدی ما داریم. وسائل الشیعه جلد 17 بحث ما ارث در جلد 17 وسائل. وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 474 جامع احادیث شیعه. البته خب خیلی زحمت کشیدن کسانی که جامع احادیث شیعه را نوشتن، این مزیت داره نسبت به اون، اونم یک مزیت داره نسبت به این. آیت الله از ماهی بروجه دعال الله مقامه که در درسشان روزی فرمودن که وسائل یک نواقصی داره، اشخاص که میل دارن بیان منزل آمادگی دارن، احادیث اهل بیت در رابطه با فقه من ارائه طریق میکنم بنویسن که اون نواقص برطرف بشه. بعد از بیان این مطلب تعدادی که بنده هم جز همانها بودم رفتیم اعلام آمادگی کردیم. ایشان هم مطالبی فرمودن که وسائل شیعه عنایت داشته بر تکثیر ابواب، سعی میکرده شیخ الرعاملی رحمت الله علیه که قبرش هم در مشهد دیگه، سعی میکرده که برای هر حکمی از احکام فقهی یک بابی منعقد کنه، برای اینکه فقیه خواهد استنباط کنه پیدا کردن حدیث مربوط به اون حکم براش آسان باشه. از این جهت تکثیر ابواب کرده. از طرفی هم این کار باعث میشه که خبر تقطیع بشه، چون در یک خبری ما 5 تا 10 تا حکم داریم، ناچار باید این خبر تقطیع بشه یک قطعه در این باب به مناسبت این باب و این حکم، یک قطعه در اون باب به مناسبت اون حکم. این تقطیع شده. این تقطیع‌هایی که در وسائل وجود داره خب باعث شده به این که خبر قطع قطع بشه، گاهی یک خبر صدرش قرینه زیلش قرینه صدره، اون قرائن از بین رفته. ما میخواییم یک کار رو بکنیم که خبر را تقطیع نکنیم. این یک مطلب بود. مطلب دوم این است که در وسایل حواله خیلی زیاده، چون همین تقطیع باعث شده که هر بابی داره آخرش یعتی ما یدل علی تقدم ما یدل علی، و دیگه نگفته که این تقدم در کجا و یعتی در کجا. این حواله های مجهول و مبهم باعث میشه که انسان یه مقداری سردرگم باشه، وقت زیادی صرف کنه تا پیدا کنه. اینم یک. بعد مطلب سوم این است که صاحب وسائل همه کتب در اختیارش نبوده، یا اگر بوده بعضی ها را معتبر ندانسته، از آنها نقل نکرده، اون وقت بعدن مستدرکی بر وسائل نوشتن. شیخ حاج مرزا حسین نوری تبرسی مستدرک نوشته، در وسائل 35,000 حدیث وجود داره، در مستدرک 22,000 حدیث وجود داره، که کلن 57,000 حدیث میشه احادیث اهل بیت علیهم السلام در رابطه با احکام. ولی خب همون احادیث مستدرک ولو این که بعضیشان مرسلن یا سندن ضعیفن، ولی مؤید میتوانن باشن. اون فحولی که این احادیث رو نوشتن بالاخره اونا هم دقت داشتن. بنابراین خوب است ما یک کتاب بنویسیم که جمع کنیم بین احادیث وسائل و احادیث مستدرک. خب ما هم شروع کردیم طبق عنایت ایشان به همین کار. دو سال هم بنده یکی از کارام همین بود. بعد دیگه واسطه اشتغال زیاد بنده توفیقی بیش از دو سال پیدا نکردم. اما خب آیه معزی حفظه الله تعالی از جمله کسانی است که واقعا استقامت به خرج داد و کار را تا آخر رساند. الان هم حتی مشغوله، الان هم باز مشغوله. خب این شده جامع احادیث شیعه. جامع احادیث شیعه جلد 24 بحث ما در جامع احادیث شیعه جلد 24 صفحه 378 جلد 24 صفحه 378. خب بنده با آقای معزی یک دو مرتبه برخورد کردم، صحبت کردم. ایشان خب داماد و شوهر همشیره بنده است. با ایشان صحبت کردم که شما خوبه که یک معجمی برای این بنویسید، کتابی که در حدود 30 جلده. ما میخوایم ارث در کدام جلده؟ خب چه کار کنیم؟ همه این کتابا رو باید ما ورق بزنیم. شما یک معجم بنویسید. اسایت اللازمه آقای خویی خب رجالش یک معجمی داره. انسان عبدالله میخواد پیدا کنه، به همون جلد مراجعه میکنه و نوشته عبدالله ابن فلان در کجاست، حسن ابن فلان در کجاست. کتاب اینجوری یک معجمی مفهرس لازم داره که فهرست کل اون دوره را نشان بده، که انسان هر چی میخواد پیدا کنه با حروف تعجیز پیدا کنه. هنوز مثل این که این را ننوشتن، اگر این را بنویسن خیلی کمک خوبی خواهد شد برای این کتاب. خب این بحث ماست که امروز با توفیق پروردگار آغاز شد. انشاءالله تعالی دیگه روز شنبه ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.